بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چقدر پنجره را بی بهار بگذارید، چقدر پنجره را بی بهار بگذارید و یا نیای و چشم انتظار بگذارید. مگر قرار نشد شیشه ای از آن می ناب برای روز مبادا کنار بگذارید. بیا که روز مبادای ما رسید از راه، که گفته است که ما را خمار بگذاری. گمان کنم تو همه گل بدت نمی آید همیشه سر به سر روزگار بگذاری، نیای و همه سر رسید هامان را مدام چشم به راه بهار بگذاری. به پای بوس تو خون دانه می کنیم و رواست که نام دیگر ما را انار بگذاری. گمان کنم وسط کوچه دوازدهم قرار بود که با ما قرار بگذاری. چراغ بر کف و روشن بیا، مگر داغی به جان این شب دنبال دار بگذاری. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون انشالله آباد آباد. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت آجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم و تقاضا میکنم به عنوان توسل دعای سلامت حضرت رو با هم تلاوت کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. هدیه به ساحت مقدس آقامونم یه دسته گل صلوات هدیه میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. حاجای ماندگاری، حاجای ماندگاری یک کسالت مختصری هم دارن که دعا میکنیم انشالله خداوند بهشون عافیت عنایت بکنه انشالله، و تشکر میکنم که با این وقت باز هم ما خدمت ایشون هستیم، اینجا هستن که به سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما میرسه پاسخ بدن. من قبل از اینکه وارد فضای سوالات بشم، به صورت ویژه و مخصوص میخوام تشکر بکنم از همه دوستان خوبی که اظهار لطف و محبت میکنن. پیام های شما به دست ما میرسه، خیلی خیلی ممنون و متشکریم. چند تا سوال رو انتخاب کردیم، انشالله در این فرصتی که خدمت شما و خدمت جای ماندگاری هستیم بتونیم پاسخش رو بگیریم و انشالله برای همه ما راهگشا باشه. اجازه میخوام اولین سوال رو بخونم. حاجای ماندگاری: بعد سلام و احوال پرسی و احترام فراوان خدمت حاجای ماندگاری، گفتن که واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. حاجا من خیلی وقت است که با خودم عهد کردم تا نمازم رو بخونم، ولی واقعا نمیدونم چرا هر وقت تصمیم میگیرم با خودم میگم باشه انشالله بعد از فلان تاریخ، ولی الان 27 سالمه هنوزم اون تاریخ از راه نرسیده. ایشون میگم به خدا من آدم بدی هم نیستم، تا حالا هم نماز خوندم ولی هیچ وقت نشده که ادامه داشته باشه. باور کنید که دیگه خسته شدم از این وضعیت، خواهش میکنم کمکم کنید تا از این شرایط وحشتناک خارج شم، چون اصلا دوست ندارم مسلمان شناسنامه‌ای باشم. اصلا خودم هم گیجم، نمیدونم چی کار دارم میکنم، نمیدونم. فقط اینو باور دارم که خیلی زود دیر میشه. خواهش میکنم که به دادم برسید. بفرمایید تا جای من دیگه.
ایشالله بیننده عزیز به ما اجازه بدن ما یک شوخی هم با ایشون بکنیم.
بله بفرمایید.
اگه ایشون تو دوران طفولیتشون مثلا 5 6 سالگی که وقتا یک سری جملاتی از این سن یادش هست،
بله،
میشنید از بابا بزرگش که بابا بزرگش به بابای ایشون میگفت که پسرم یک گنجی رو فلان جا برات گذاشتم. و این بچه تو همون عالم بچگی خودش آدرس و گنج رو میفهمید.
بله.
تو اولین فرصتی که دست و بالی پیدا میکرد و روش و حواسی پیدا میکرد و مقدور بود، سراغ گنجا نمی رفت آقای شریعتی، میزاش 27 سال بگذره.
نخیر
از خدا بخوایم خدا گنج نماز رو ما نشون بده. ببینید، هم از این جهت من میخوام همین نکته که ایشون میگه برای خیلی از جوانا و بیننده های عزیز بگم. آقای شریعتی میگن تو رب الاشیا و ازداده ها، این نماز چیه که شیطان اینقدر بایش کار داره؟ به اندازه که رو نماز شیطان داره سرمایه گذاری میکنه، شاید رو هیچ چی دیگه سرمایه گذاری نکنه. ما بارها گفتیم اعتقادات ما یه محور داره به نام ولایت. توحید ولایت خداست، نبوت ولایت پیامبرانه، امامت هم ولایت امامان معصومینه، عدالت هم که از صفات خداست، معاد هم پذیرش ولایت الهیه توی آخرته.
بله.
یعنی همه اعتقادات ما میشه ولایت. عبادات ما هم یه محور داره به نام نماز. همه عبادات مختلف ما، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر معروف نهی از منکر، تبرع، یه محور داره به نام نماز. اخلاقیات ما هم یه محور داره، چون ما تمام معارفمون سه بخش دیگه، اعتقادات، عبادات و اخلاقیات.
بله.
اخلاقیات هم یه محور داره به نام عدل و انصاف. شیطون اگه بخواد بزنه کجا رو بزنه راحت تره؟ کل ساختمون خراب کرده، محورها رو بزنه دیگه.
بله.
توی اعتقادات محور ولایت رو میزنه. زمان بارها گفتم اینجا بد نیست اشاره بکنم، هیچ کس توی تیم ورزشی نمیگه آما آقا بالا سر نمیخواد، با یکی مربی آقا بالا سر. تو تیم هنری نمیگه آقا بالا سر نمیخواد،
اتفاقا میگه اونجا ضروریه
کارگردان آقا بالا سر. واقعا ما الان یه برنامه داریم آقای کارگردان تهیه کننده حرف اولو میزنه. تو یک تیم ورزشی، تو یک تیم نظامی، تو یک تیم اداری، تو یک تیم مسافرتی، تو هر کاری نمیگن رئیس و مدیر و مربی و کارگردان آقا بالا سره. ولی همین که میگیم ولی خدا، میگن آقا بالا سر نمیخواد، خب من میشه شیطون یه کاری کرده دیگه. تو اخلاقیات هم همین جوره، طرف میبینی همه ارزش‌های قشنگ داره، انصاف نداره. خب انصاف رو بزنی، عدل و انصاف بزنی، همه چیز رو زدی.
بله.
تو عبادات هم میبینی بارها گفته دلش پاکه، کمک به دیگران میکنه، خیلی کار قشنگ میکنه، روزه مستحبی میگیره، نماز رو نمیخونه. این نماز چیه که شیطان سه مرحله براش عملیات چیده؟ های شریعتی قبل از نماز یه کاری میکنه نزدیکش داری، به قول ایشون بذار یه سر موعد برسه، دیپلممو گرفتم نماز میخونم، استخدام بشم نماز میخونم،
کنکورمو بدم نماز میخونم،
یا آقا از کجا پرونده ما رو میذاره، کنکورمو قبول بشم، ازدواج بکنم، ماشین بخرم، خدا بهم خونه بده، یه دفعه میگی ای بابا وانگهی وانگی برآمد خواجه مرد. به قول خودشون چقدر زود دیر شد،
مثلا از اول ماه رمضان، از اول محرم، مثلا
از اول بهار، از اول کجا، مثل حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، اون کسی که میگه این سیگار رو بکشم سیگار بعدی دیگه نمیکشم. نه، اگه تو نیستی همین الان تصمیم بگیری. ببینید شیطان یه کاری کرده قبل از نماز مردم نزدیک به نماز نشن، دل پاکه، یعنی شبهه‌هایی که داره میزه، خب دل پاک دیگه، خدا مگه تو دل پاک نمیخواد؟ تو که داری دیگه، یعنی نتیجه نماز رو داری دیگه، به نماز برای چی میکنی؟
دلت باید پاک باشه.
خدای بی بزرگی، بی نماز و بی کوچیکی ما چه احتیاج داره؟ مثل اینکه بگیم آقای اتوبان بی پهنی، حالا ماشین ما مثلا این گوشش من مثلا لاستیک نداشته باشه، خب بره نباید لاستیک میخواد، این ماشین لازم داره.
بله.
ماشین لاستیک میخواد، بنزین میخواد، امکانات میخواد. من برای رسیدن به خدای به اون بزرگی پایی برای رفتن میخوام.
یا حتی مثلا آقا نماز هم که میخونن با شیطان بیکار نمیشونه.
حالا این مال مرحله بعدی،
نماز بعد نمیچسبه.
بذارید برای پس بره. مرحله قبل از نماز با دل پاک بودن، با اینکه یه فرصتی برسه از اونجا نماز شروع میکنم، خدای بی بزرگی به نماز من چه احتیاج داره، این نماز شکسته بسته من به کجای عالم برمیخوره، اصلا نماز عربیه، نماز متوجه نمیشم، چرا اینجوری، من بذار خودم با خدا حرف بزنم، خودم بلدم، این شبه ها رو را میدازه که نماز نخونه. انشالله این عزیزم بتونه تو این مرحله غلبه کنه بر شیطان، و خیلی از ماها که درگیریم غلبه کنیم، میریم تو مرحله دوم، وامیستن به نماز، شیطان عملیات دومی رو شروع میکنه. تو عملیات دوم تو هم میکنه سبکسازی میکنه، یعنی نمازو که شروع کردی بی ارزشش میکنه. شروع کنم تو نماز کیسه کشی، خاروندن بدن، دهن در ره رفتن، حواس پرتی، موبایلم و حواسم به موبایلم هست، به خونه هست، به نمیدونم به اجاق گاز هست، به کارم هست، به درس، به همه چی هست، همه جا هست الا اونجایی که باید باشه. سبکش میکنه، به تعبیر امام صادق سلام الله علیه میشه تخفیف نماز. من استخف به الصلاة لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاة. خب نه، کسی که نماز رو سبک بشماره، لباس قشنگ نپوشیدن، آرایش قشنگ نداشتن، در محضر خدا ادب برخورد با خدا، این حمله دومش. انشالله ما ها بتونیم تو حمله دوم هم بر شیطان غلبه کنیم. مگه ول میکنه؟ بعد از نماز تازه حمله سومش شروع میشه. حمله سوم چیه؟ به خاطر نمازت به دیگران قیافه بگیر، فخر بفروش، خودتو از دیگران برتر بدون، پوز نمازتو بده. ببینید از این سه مرحله حمله شیطان معلوم میشه این عجب گوهریه. آی شریعتی، برای که کارم سخته، من میترسم از این روایت ها بگم، ولی چه کار کنیم؟ بعد بگیم امام بزرگوارمون فرمود و توی روایت دیگه فرمودن که اگر کسی در تمام عمرش دو رکعت نماز قبول شده داشته باشه اهل بهشت. یعنی ما ثانیه ثانیه نمازهای همه عمرمون رو، یک ثانیه از این نمازمون قبول شده بچینن کنار هم، آخرش یه دونه نماز در بیاد از توش. و این صحنه رو من شاهد بودم آقای شریعتی، بدنم هم لرزید. امام تو حسینیه جماران صحبت میکردن، فهمدن در و دیوار و حسینیه جماران رو شاهد میگیرم دو رکعت نماز برای خدا خالص خالص نخوندم. من حالا یه جدی نگیرید مردم، به قول آیت الله بهجت یه بار دیگه میگم، همیشه گفتم به قول آیت بهجت رحمت الله علیه، همین نماز شکسته بسته ما قدم به قدم ما رو میبره جلو
انشاءالله.
گفت این نماز شکسته بستهش داره کارهای ما رو میبره جلو، اگه درست بود چجور
چی کار میکرد؟
پسر اومد به مادرش گفت عاشق فلان دختر شدم. مادرش گفت کی؟ گفت فلانی مادر. گفت بچه تو دو رکعت نماز نخوندی، باباش اهل مسجد صفحه اول نمازه. گفت مادر چکار کنم، دلم رفت دیگه، چکار کنم؟ خدا به زبون مادره گذاشت اگه میخوای برات برم خواستگاری باید یکی دو هفته بری ادای نماز خونه لاغل در بیاری تو مسجد. اینم خوب بلد بود، عبایی و قنوتی و سجودی و رکوعی و زودتر می رفت، دیرتر می اومد. دو هفته خوب فیلم نمازخونه رو بازی کرد. حالا انشالله واقعی بوده، خودش میگه. بعد از دو هفته به مادرش گفت ما شرط رو انجام دادیم، نمیری خواستگاری؟ گفت چرا، شرط رو انجام دادیم. رفتم چون بابای دختره تو خونه بود، اول مادره تنها می رفت معمولا. بابای دختره گفت حاج خانم، آقا پسر شما کجاست؟ ما یه تحقیق اجمالی بکنیم فی الجمله. مادرم گفت ای حاج آقا من چی بگم، این بچه من دائم تو مسجد خدا، دروغ هم نگفته، دو هفته تو مسجد بوده. تا آدرسش بقول معروف
نشونیا
رو داد، آره، گفت به به عجب پسری، قنوتشو دیدم، سجودشو دیدم، رکوعشو دیدم، حال خوششو دیدم. مرحله اول قبول، بریم مرحله بعدی. مادر تعجب کرد، دوید اومد خونه به پسره گفت چه کار کردی تو؟ اینا جواب مثبت دادن. پسر زن زیر گریه های شریعت.
عجب.
گفت برای چه تو گریه میکنی؟ گفت مامان عجب دم و دستگاهی این دستگاه نماز و مسجد و خدا، من فیلم بازی کردم کارم را انداختن، اگه راست راستی نماز میخوندم چه کار
میکرد؟
من به یه جوان میگم بیا فیلمی هم شده شروع کن، نگذار شیطون قوی بشه.
و خیلی ها هستن
27 سال من روک میخوام بهش بگم 27 سال ضرب فنی شیطون شدی، به بار بزنش.
خیلی ها هستن میرن سراغ نماز و دوست دارن که نماز بخونن و عاشقانه هم شروع میکنن و میخونن و حال خوشی هم دارن آقای ماندگاری، ولی نمیتونن ادامه بدن، یعنی یه جاهایی کم میارن واقعا. و وقتی این قطع و وصل های زیاد و مکرر خودش آدمو دل سرد میکنه.
قبول دارم آقای شریعتی، مقید باشیم اتفاق نیفته، ولی همینم باعث نشه که من نمازمو ترک کنم.
و متاسفانه یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که ما زورمون به نماز بیشتر از چیزای دیگه میرسه. تا تا دعامون مستجاب نمیشه میگه از امروز نماز نمیخونم، نمیدونم امتحان مشکل داریم میگه از امروز دیگه مثلا نماز نمیخونم، و این خودش خیلی اتفاق بدیه.
اینا هم که از اولیش بگیم، شایدی که کارم راه نیفتاده چون نمازم درست کار نکرده. گفت ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. چطور تو جامعه ما هم نماز هم متاسفانه مقداری فساد هست، پس نماز کار نکرده؟ گفتم نه، نمازه نماز نبوده، ولی در این حال همین جامعه با این نماز اینجوری، اگه نماز نبود چه وضع بود؟
و باز هم حاجی من دیگه به نکته خوبی شما اشاره کردید، یه وقتای بعضی ها مثلا مرتکب یه گناهی میشن، یه گرفتاری دارن، اون وقت مثلا میگن که در بین این که بخوان نماز بخونن یا اون گناه رو ترک بکنن، به واسطه اون گناه چون خجالت میکشن بیان نماز بخونن، میگن خیلی خوب دیگه صرف است ما نماز نمیخونیم.
ببینیم ما همه هیله های شیطان رو نرسیدیم بگیم. اینم باز همونه که میگه آب که از سر گذشت چه یک وجب
چه صد وجب.
نه نه نه، معروف اینه، حالا من خیلی خوشم نمیاد این قصه ها رو زیاد بگم، اما معروف اینه فضیل ابن عیاض که عاقبت به خیر شد، دزدی بود، یه باری رو دزدی کردن، یه نفر خیلی سماجت میکرد که بار ما رو بر بگردونه، گفتن رئیس ما رو تپه تو خیمه. گفت برم به رئیسشون بگم ببینم این چیه. رفت از گوشه خیمه نگاه کرد، دید داره نماز میخونه، تعجب کرد، گفت تو دزدی یا نمازخون؟ گفت هر دوش. خدا عاقبت هممون رو بخیر کنه. حالا برای دزدیش توجیه غلطی آورد، گفت بس تو چرا با این وضع دزدی داری نماز میخونی؟ گفت خیلی وضع من خرابه، ولی همین نخ اتصال با خدا رو قطع نکردم. دزدیش باعث نشده بگه حالا که آب از سر گذشته دیگه نماز بذار کنار، جا نماز بذار کنار.
یعنی نماز یه روزی بالاخره نجات میده.
این نماز یک روز نجاتش داد فضیل ابن عیاضو. فضیل ابن عیاض این نمازش بار نجاتش داد. حالا که اسمشو بردیم، یکی این که یه باری که دزدی کرده بودن دیدن دستمال پیچ آیت الکرسیه، گفت من دزدی اموالو میتونم جواب بدم، دزدی اعتقادو نمیتونم جواب بدم، این بارو برگردونید. برای اینکه وقتی من این بارو بدزدم میگن آیت الکرسی خاصیت خودشو از دست داد، او آدم به این اعتقاد آیت الکرسی بسته که میگه حفظ میکنه. یعنی این اعتقاده، اون نمازه، یکی هم بالا دیوار بود باز میخواست بره دزدی کنه و خیانت کنه، گوشش یه آیه قرآن شنید. یه کاری نکنیم که گوشمون دیگه آیه قرآن نشنوه.
الم
یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیه وقت اون نرسیده یه بارم به یاد خدا دلت بلرزه، همون رو دیوار گفت چرا خدا وقتش رسیده. ما اگر یه ذره ببینید نگذاریم شیطون همه پلای پشت سر ما رو خراب کنه. بابا همین نماز کل ملاقی خوب نیست، قشنگ نیست، ولی نذاریش کنارا، همین به دردت میخوره. همین به دردت میخوره.
و هر روز تمرین کنیم برای فردا.
بله. من که قرار دارم هر روز غذامو بهتر کنم، لباسمو بهتر کنم، خونم، حالا همین نمازم هم یه ذره یه ورژن ببرمش به قول خودشون
بالاتر.
این نماز رو نگذاریم شیطان از ما بگیره. به خدا اگه نماز از ما بگیره، یعنی ارتباط با خدا رو از ما بگیره، هیچ چی دیگه نداریم.
و به نظرم میرسه حالا خیلی شاید از امام زمان روایت نداشته باشیم و نقل نشده باشه، شاید یک روایت به نظرم میرسه از امام زمان باشه که هیچ چیزی مانند نماز بینی شیطان رو به خاک نمیمانده.
چون ببینید شما وقتی دارید در محضر خدا سجده میکنید، کاری که شیطان نکرده میکنید. حالا چون نام مبارک امام زمان سلام الله علیه آوردید، بذارید خاطره رو بگم.
بفرمایید.
آقای به من گفت آقا این نماز شکسته بسته ما قبول میشه؟ گفتم به یه شرط. آره. گفت چه شرطی آقا؟ گفتم یادت قدیما مهمونی ها که را میداختن پایین کارته دعوت میفرشتن مینوشتن از آوردن اطفال خودداری فرمایی؟ گفت آره. آدم کامل مردی هم بود. گفتم اون موقع به این مامورای شهربانی هم میگفتن آجان.
بله.
یه آجان هم میگذاشتن، نمیذاشتن بچه‌ای بره تو مجلس. دیدم زد زیر خنده، گفت تازه من از همون آدمایی بودم که جیم شدم رفتم تو. گفتم چجوری؟ دیگه نصف داستان منو بلد بود. گفت پشت سر یه آدم قایم شدم، جیم شدم، رفتم تو. پس گفتم بهش ببین میتونه آدم یه نفر پشت سر یکی قایم بشه بره داخل؟
بله.
گفت آره. یعنی چی؟ گفتم بکن سردر آسمان اول تشبیه تنزیلم، چیزی ننوشتن. من فکر میکنم نوشتن از آوردن نمازهای قرازه خودداری فرمایید. نماز کل ملاقی من بالا نمیره، خودم یه مأمور گذاشته، اما یه نماز میره بالا. گفت چه نمازی آجا؟ گفتم من یقین دارم نماز امام زمان سلام الله علیه میره بالا. گفت آره خب مسلمه. گفتم حالا نماز امام زمان کی؟ گفت اول وقته. گفتم من به این عشق میگم بیا همین نماز شکسته بستم اونو اول وقت بخونی تا پشت سر نماز امام زمان قایمش کنیم چی بشه بره بالا. به خدا مأمور خدا گیر نمیده، تو ندوه هم به ما یاد دادن اللهم اجعل صلاتنا بهی مقبوله، خدای نماز و عبادت ما رو به نماز و عبادت مهدی
بپذیر.
قبول بفرما. اگر ما این عبادتامون شیطون نگذاریم به بهانه ناقص بودن از ایمون بگیره، این راهشه. پشت سر نماز و عبادت حتی میگن روزتون تموم شد، بگید خدای روزه ما رو به روزه مهدی فاطمه
انشاءالله
قبول بفرما. این راه حلشه که نگذاریم شیطان انشاءالله این نماز رو از ما بگیره.
و انشاءالله توکل کنیم و با توسل انشاءالله نمازهامون مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره انشاءالله. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. من تشکر میکنم از شما جای ماندگاری. یه پیامی پیش روی من هست، یه جور درد دله، یه نامه صمیمانه یک بیننده برای ما فرستادن. با توجه به اینکه در پایان سالم هستیم، من اجازه میخوام که این پیام رو من بخونم و پاسخ جای ماندگاری رو بشنم. من یک دختر 18 ساله هستم و در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم. بنده حقیر که کم و بیش شاهد برنامه خوب شما هستم، مشکلاتی دارم که تنها مختص به من نیست، بلکه میتونم به جرأت بگم با این جامعه الان و وضعیت اقتصادی کشور، ما تمام مردم شاید حدودی تا حدودی گرفتار این مسائل هستم. ایشون رو شهر میدن وضعیتشون رو که من بچه آخر خانواده هستم، دو خواهر و برادر بزرگتر از خودم و البته مجرد دارم. پدر من دارای شغلی آزاد هستن و با شرایط فعلی گرفتار مشکلات اقتصادی فراوانی شدن، تا حدی که پای آبروی خانواده ما در میان است و ما نمیتوانیم کاری از پیش ببریم. به هر جا که رو میآوریم تمام درها به روی من بسته از آقای ماندگاری و تمام امیدهای ما ناامید. سوال من از شما این است که مگر آقایون محترم روحانی نیستند که میگویند خداوند پاداش صابران را میدهد، تلاش کارگران بی پاسخ نمیماند، پس آن خدایی که شما میگویید کجاست؟ یک جوان حتما در این سن دچار لغزش هایی می شود. من هم از این لغزش ها مستثنا نیستم و برای اینکه بتوانم با خدای خودم رابطه خوبی داشته باشم، بارها از گناه هایی که برای بیشتر ما با وجود شیعه بودن من هم حتی عادی است گذشتم، با وجود اینکه خیلی سخت بوده. البته جوابی از خدا دریافت نکردم و من آرزو ندارم خدا در مقابل کارهایم پول کلان یا خواسته های مادی را برآورده کند. خانواده ما 5 نفر هستند. من و خواهرم دانشجو و برادرم سرباز است و تنها سرمایه زندگی پدر من یک خانه 50 متری می باشد که هم محل زندگی من هست و هم محل کار پدرم. حالا من از شما می پرسم، آیا انصاف است حالا که برای ادای دین ما مانده ایم همین سرمایه کم را هم به حراج بگذاریم؟ من یک هفته است که این نامه را برای شما نوشتم ولی ارسال نکردم، چون امید داشتم خدا در لحظه سقوط صدایم را می شنود. اما بامداد امروز به این نتیجه رسیدم که ما نه تنها در نگاه او نیستیم، بلکه 3 نقطه ایشون گذاشتن. برای همین نامه را ارسال کردم و اگه امروز پاسخی از شما دریافت نکنم، دیگه وقتم رو صرف دیدن برنامه شما هم نمی کنم. این یک تهدید نیست، بغض یک دختری است که تنها نگاهش در این روزهای آخر سال به چهره غمگین پدرش است. راستی به آقای ماندگاری بگویید فامیل ما بسیار ثروتمند است، اما هیچ کدام به درد ما نخوردند، پس اینقدر سفارش کمک به هم دیگر را هم نکنید. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای ماندگاری پاسخ میدم.
بله، ابتدا دعا میکنیم خدای تبارک و تعالی انشاءالله به این بزرگوار و همه کسانی که در این امتحان قرار گرفتن ظرفیت این امتحان را بیش از پیش عنایت بفرماید و این عزیزان را از اون شیرینی وعده های صابران بهره‌مند بگردانه
انشاءالله.
و به این بزرگوارم میگیم با ما قهر نکنن، با برنامه سمت خدا قهر نکنن. ببینید وقتی ما میگیم که تو زندگیمون باید یه مشاور دینی داشته باشیم، عرضه دین، اونجایی که نمیدانیم بپرسیم و اونجایی که میدانیم بریم چک بکنیم ببینیم دانسته ما درسته یا نه، برای همینطور مواقع که توی شدائد که قرار میگیریم زود خودمون تصمیم نگیریم. مثلا مشاور دینی الان به این عزیز و این مشابه این عزیز خواهند گفت که این که شما توی گناهایی که هم سن و سالای شما و هم شرایطای شما توی جامعه افتادن نیفتادی که لطف کی بوده؟ یه نفر مشاور دینی باید بهشون بگن لطف کی بوده حفظ شده؟ حضرت یوسف هم توی شرایط سختی بود ولی تا حفظ شد گفت که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم
ربي.
خدا کمکم کرد من خودم رو حفظ کرده. این همون لقمه پاکی که به این خواهر خوب دادن، همون تربیت قشنگی که شده، همون وعده خدا حفظشه. وعده خدا حفاظته. ما بارها گفتیم این که خدا میگه ما مؤمنان رو نجات میدیم، نجات از فقر نمیده. گاهی وقتا اینجوریه. نجات از مریضی نیست، گاهی وقتا اینجوریه. ما در آستانه ببین بزرگوار هدیه میدم، ولادت حضرت زینب سلام الله علیها که در هفته آینده داریم. حضرت زینب سلام الله علیها خب خیلی صبر کرد. میشه بگید خدا کجا بهش پاداش داد؟ به دیده ایشون، به ادبیات ایشون کجا بهش پاداش داد؟ حتی صبر میکرد که مشکلاتش بیشتر میشد. ولی بازم فرمود ما رأیت و الا جمیلا. چون بارها گفتیم نجات خدا به اینه که گاهی وقتا سنگو از جلو پای من برداره، گاهی وقتا منو بزرگم کنه. علم نشرح لک صدرک. شما باید خونتون 50 متر قبول. حالا من دارم فقط توصیه‌ای با خود ایشون میگم هنوزا. خونتون 50 متر، ولی دلتون خیلی باید وسیع‌تر باشه. نهایتش خدا برای شما مصلحت دیده با همین فشار بیاد و ازم به خدمت رو آخر دل به دق کنید. اصلا بالاتر از اینه؟ اما اون طرف ازتون خوب باشه انشالله، روحتون کوچیک نشه، خونتون کوچیک باشه. اینا اگه مشاور دینی باشه این تلقین های قشنگ رو میگه.
تلقین به معنای این که در واقع نگاه ما رو تصدیق بکنه.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامت تتنزل عليهم الملائکه. انرژی بهش میده، نگاه مثبت بهش میده. بعد میگه الله تخافوا ولا تحزنوا، نترسی محزون نشی و ابشروا بالجنه التي كنتم
توعدون.
این یک بخش. پس امتحان ایشون من قبول دارم سخته. شاید من دستام برم بالا، بارها به شما گفتم من شاید جایی خانواده بودم خودم کم می آوردم. شاید به من بگه آجای ماندگاری صدا در جای گم بلند میشه، زندگیت خوب بوده، طعم فقر رو نچشیدی، پدر مادرت داشتن، الانم بچه‌ها طعم نون خالی خوردن رو نچشیدن، طعم هی به پدر بگن چیزی بخر نداریم و نچشیدن.
واقعا جو امتحان سختی است. معلوم نیست واقعا ما این تون شرایط قرار بگیریم چطوری باشه.
این امتحان ایشونه که به خدا گله نکنه، با خدا قهر نکنه، این کلمه رو دیگه بر زبون جاری نکنه که خدا نگاهش رو از ما برداشته. نه، نگاهش کاملا به شما هست. اما خدا نگاهش مثل من و امثال من کوچیک نیست، تو دنیا نیست. خدا اونورم در نظر داره، کل عالم هستی. این مال امتحانیشو. اما این که گفتن نگید، نه ما وظیفه‌مون نمی‌گیم. یک فقر این خانواده به گرفتاری این خانواده امتحان اطرافیام است.
نه فقط امتحان خودشون،
همه کسانی که الان دارن این برنامه رو میبینن یک ماه دیگر تا آخر ساله و یک درصدی تو مملکت ما حتی قدرت خرید یک دونه لباس نو برای بچه هاشون ندارن و به قول ایشون قطعا اینا دوروری های پولدار دارن که برای عید بچه هاشون 3-4 تا لباس میخرن. اصلا مسلمانی رو بذاریم کنار، های شریعتی شیعه بودن، انتظار امام زمان، انقلابی بودن، مسلمانی بزنی، انسانیت اقتضا میکنه من اینقدر داشته باشم که نفهمم چجور بخورم، همسایم نداشته باشه که چیزی بخوره؟ انسانیت اقتضا میکنه؟ به فرض این که بگیم آقا اینا اصلا خودشون بی تدبیری کردن فقیر شدن، بالاتر از که نیست. میخواست درس بخونه، میخواست بره معتاد نشه، نعوذ بالله، نمیگم خدا اینه که
بله.
میخواست گرفتار نشه، به من چه؟ من رفتم درس خوندم، هممون دکتر و مهندس شدیم، حالا مثلا ما 40-50 میلیون تومان هم درآمد
ما تلاش کردیم مثلا به اینجا رسیدیم مثلا
بله. فرض که همین رو درست بید. انسانیت اقتضا میکنه بابا دو تا بچه وقتی میشینن این یه لقمه نون داره مینه، یکی داره نگاش میکنه، بچه تو عالم بچگی خودش لقمهشو نصفه میکنه میگه انسانیت اقتضا میکنه دوروری و امتحانشون خوب بدن. چه اشکال داره به عنوان یک هدیه برای خانواده‌ای که دختر دنبخت دارن، پسر سرباز دارن، خانواده اینقدر قرض و قله دارن، این یه بخش رو یه بزرگتری تو خانواده، تو همسایه‌ها، تو دوستا، اینا که هستن اینا بیا. چطور ما وقتی یک گرفتاری میگیم هزار تا زنگ میزنن، هزاران زنگ میزنن که آقا آدرس این گرفتار رو بدید، الان یقین دارم دنبال همین میگن آقا میشه آدرس اینو بدید
که ما کمک میکنیم.
میگیم آقا این بنده خدا دوروری داره که خودش هم میگه دوروری ها پول دارن، شما هم دوروری دارید که گرفتارن.
بله.
این امتحان دوم. پس امتحان خود این هاست، شکایت نکنن، صبوری کنن و تلاش بکنن. گفتن 5 نفریم، 5 نفر همه تو کار کمک پدر بکنن، نمیدونم شغل پدر محترمشون چیه. بابا دختر میتونه تو خونه کار قالی بافی هم بکنه، بافتنی هم بکنه، بسته بندی هم بکنه، کار بکنیم بقیه‌اشو بذاریم به عهده.
و یکی از بزرگترین سرمایه های این خانواده به نظر من همدلیه
که بین 5 نفری که با هم هستن. پس یه امتحان مال خود اینهاست که همه تلاششون رو بکنن امیدشون از خدا قطع نشه. یه امتحان مال اطرافیان اینهاست. یه امتحان مال دولت و حکومت تعارف نداریم. الان داره بحث بودجه تو مجلس میشه. مسئولین مجلس، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه باید بدونن ما گرفتارهایی که داریم که یک قرون بودجه بالا پایین بشه، اینا تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، والله روز قیامت باید پاسخ باشن. یک بریز و بپاش یک جا بشود، یک اسرافی بشود، یک اختلاسی بشود، یک ازم بخور بخوری بشود که اینها تو فشار باشن، هیچ کس نفهمه، قوه قضاییه نفهمه، سازمان بازرسی نفهمه، خدا که از دست چیزی در نمیره. پس ببینید هم امتحان حکومته، هم امتحان مردمه، هم امتحان خودشونه. ستایی باید امتحانمون رو خوب پاس کنیم
انشالله.
تا انشالله گرفتاری ها حل بشه. ولی واقعا های شریعت امروز گرفتاری ها کم نیست. امروز بارها گفته شد یک عده واقعا تو فشارن. بله یه بخش گرفتاری شدم گفتم نگاهامون به زندگی اشتباهه، که باید یه مشاور دینی داشته باشیم که نگاهمون به زندگی، به مخارجمون، به تدبیرمون، به تقدیر معیشتمون اصلاح بکنه.
انشاءالله. خیلی خوب، واقعا دعا میکنیم که انشاءالله اگر مشکلی گرفتاری سر راه هر خانواده‌ای هست، به برکت این آیات نورانی و به برکت نام نبی مکرم اسلام انشاءالله مرتفع بشه و آرامش بر قلب های دوستان خوبمون حاکم بشه انشاءالله. صفحه 361 قرار امروز ماست، تلاوت آیات سوره مبارکه فرقان، آیات 12 تا 20 این سوره مبارکه در سمت خدا تلاوت میشه انشاءالله. لحظات زندگی تو منبر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد باشه. در بخش بعدی هم دعوت میکنم همراه ما و در کنار ما باشید. خواهش میکنم بفهمید. صلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما
تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم و خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. خیلی شاید تا پایان فرصت نباشه اشاره قرآنی امروز حاجای ماندگاری بفرمایند و اشاره با یک سوال خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
با مدد از وجود نازنین امام رضا این آیه 20 جمله شو میخوام به مناسب بحثمونه و جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. آیا اونایی که پول دارید و آیا اونایی که فقیرید، آیا اونایی که قدرت دارید و اونایی که ندارید، آیا اونایی که شهرت دارید و اونایی که ندارید، خلاصه به طور کلی همه داراها و ندارها در حال امتحانه. ممتحن و ناظرم خداست. حواسمون هست داریم چیکار میکنیم؟ نه پولداری پولدارا دوام داره، نه فقر فقرا. احتمالاً جاش روز قیامت عوض بشه. نه ریاست رؤسا تداوم داره، نه مرعوس بودن پایین دستی ها. احتمالاً قیامت جا به جا بشه. خوش به حال اونه که از دارایی امروز برای دارایی فردا یه اندوخته قشنگی
ببره. بله، بسیار خوب، خیلی خوب.
تدام خواهر خوبمون ناراحت نباشه از خدا. خدا ناظر امتحانه، داره میبینه.
و تلاش هم بکنیم و دعا هم بکنیم انشاءالله گشایش حاصل بشه.
این نماز اول وقت رو هم که بحث اولمون نماز بود، سوره واقعه خوندن هر شب رو با همین وجود فقرشون صدقه رو یادشون نره و من قدر علیه رزق و فلیونفق صدقه رو، صله رحم رو، بیداری بین الطلوعین، اینا سفارش هاییست که برای توسعه رزق و روزی
انشاءالله. خیلی خوب. خب این سوال رو هم من بخونم. بحث حق الناس و من فکر میکنم حق الناس خیلی مسئله مهمیه و ما نباید ساده از کنارش رد بشیم. حالا این سوال با این ادبیات فکر میکنم نکاتی داره و انشالله پاسخ جای ماندگاری رو هم بشنویم. ایشون گفتن که من پسر 25 ساله هستم، گذشته خیلی بدی از لحاظ اعمال دارم و حق الناس های زیادی هم به گردنم هست. خدا رو شکر اوضاع هم الان خیلی بهتر شده. نمیگم گناه نمی کنم، ولی خیلی خیلی کمتر شده. در مورد بخشش و لطف عظیم خدا هم ذره شک ندارم. سوالم اینه، آیا کسی مثل من میتونه هنوز با این سابقه تاریک به درجات بالای بهشت فکر کنه؟ یا دیگه من با این کارها باید دور رسیدن به اون جایگاه ها رو که اصلا هم کار ساده نیست خط قرمز بکشم؟ در مورد حق الناس همین رو بگم، براشون نماز نافله میخونم و براشون از خدا طلب مغفرت و بخشش میکنم، آیا همین کافی است؟ چون بهشون دسترسی ندارم. خواهش میکنم که آجای ماندگاری پاسخ بدن و انشالله دوستان استفاده میکنم.
راجع به حق و نصای شریعتی فکر میکنم باید فرصت خیلی بیشتر از این رو بهش اختصاص بدیم، چون گاهی وقتا مردم فکر میکنن حق و ناس فقط اینه که خدای نگیر از دیوار کسی بالا بری، پول کسی، مال کسی رو، نه آبروی کسی رو ببرم، حق و ناس وقت کسی رو ضایع کنم. ببینید تو خیابون بد پارک کردم، بنده خدا نمیتونه رد برن، این حق الناسه. جلو پولشون پارک کردم، بد رانندگی میکنم، اصلا من سخنرانی میکنم بدون مطالعه وقت مردم رو گرفتم. اینا همه میتونه مصادیق حق الناس باشه که واقعا باید بیشتر بهش پرداخته بشه. توی مسئولیتی هستم، مسئولیتم خوب انجام ندادم، حق یک امت رو ضایع کردن. گاهی وقتا اینجوری میشه. اما باز برمیگردم به اون اصل اساسی که ما دائما میخوایم تو برنامه‌مون این اصل اساسی به عنوان شاه بیت بحثمون تکرار بشه. ما اگر میخوایم زندگی دینی داشته باشیم باید عرضه اعتقاداتمون به دین بکنیم. ببینید این عزیز بدونی که از کسی بپرسه فکر میکنه نماز نافله خوندن حق الناس رو جبران میکنه. نه، نماز نافله خوندن حق الناس رو جبران نمیکنه.
یا برای اونها طلب بخشش و مغفرت کردن.
یا طلب بخشش و مغفرت تنها، نمیگم اینا به درد میخوره. نه، ببینید حق الناس اولش اینه که اگر میتوانم برم تدارک بکنم. تدارک به این معنا آبروی کسی رو بردم برم بهش بگم طلب رضایت بکنم و آبرو براش درست بکنم اگه میتونم، مالش رو ضایع کردم برم مالش رو بهش بدم یا رضایت بگیرم. خلاصه تدارک به این معنا که یه حقی ضایع کردم باید حلالیت بطلبم قبل از مرگم، بعد حلالیت
جبران بکنم.
جبران بکنم، تدارک بکنم، جبران بکنم، حلالیت بطلبم. این قدم اولشه. خب میگن ما خیلی از اینایی که بهشون حقشون رو ضایع کردیم نمیشناسیمشون. خیلی خوب، حالا که نمیشناسیم یا میشناسیم میترسیم بریم بگیم یه فتنه‌ای به پا بشه،
یه مفسده‌ای،
برام بگم آقا من پشت سر شما ببخشید نعوذ بالله فحش بد دادم، یه فتنه‌ای بدتر به پا بشه. اینجا نگو، ولی براش سه تا کار انجام بده. یک، اینجا اون کار ایشون ارزش داره،
کمتر از 2 دقیقه فرصت
داره. یک، برای اونها صدقه بدم که بهش میگن رد مظالم. حالا صدقه رو باز احکامش رو برم بپرسم. دو، برای اونها استغفار بکنم، به نیت اونها استغفار بکنم. سه، تو کارهای خیر خودم مثل همین نماز نافله، مثل همین دعاهایی که میکنم اونها رو شریک بکنم، به نیابت از اونها کارهای خیر انجام بدم، مثلا زیارت عاشورا رو به نیابت از اونها بکنم. اینا خوبه. من میخوام بگم قصه حق و ناس یه جراحی میخواد های شریعتی. حتما باید مشاور دینی داشته باشم تا بدونم من این حق و ناس رو چجوری میتونم از گردن خودم پاک کنم. اگر خوب پاک کردم، خوب توبه کردم، بله خدا قطعا توبه من که پذیرفته بشود منو به درجات عالی هم راه میدهد. این چنین نیست که بگن این درجات مال اونایی که حق و ناس به گردنشونه نمیتونم برن. آره، تا موقعی که حق الناس به گردنم، امام حسین منو از خیمه بیرونم میکنه. ولی وقتی حق الناس رفتم پاکش کردم، توبه کردم، تدارکش کردم، قطعا به اون درجات عالی هم میرسم. تدارک حق الناس هم زیارت عاشورا خوندن نیست. باید برم جبران کنم، رضایت بگیرم، حلالیت بطلبم. با امیدواریم هممون دعا کنیم که هر چه ما به گردن دیگران حق داریم ما حلال کنیم تا اونا ما رو
حلالمون
کنن انشاءالله
تعالی. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم. جلسه خوبی بود خدمت آجای ماندگاری و خدمت دوستان خوبمون. آجا دعا بکنند و انشالله آمین بگیم و بعدش هم خداحافظی بکنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای توفیق بخشیدن دیگران به همه ما عنایت بفرما تا دیگران هم توفیق بخشیدن ما رو پیدا بکنن. یک، توفیق رحم نسبت به اونهایی که گرفتارن در اطراف ما هستن، مخصوصا در آستانه سال نو. به همه مردم ما عنایت کردی، بیش از پیش عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای باران هم دعا کنیم، برای مریض هم دعا کنیم، برای فرج آقامونم دعا کنیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله خداوند به شما سلامتی و عافیت بده و به همه دوستان خوبمون. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداحافظی میکنیم. انشاءالله شنبه با حضور آقای میرباقری خدمتتون خواهیم رسید. گفت یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشم. اللهم عجل ولی